أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین بخش از مسئله فروش ظرف با مظروف با هم، اون تصویر سگانی است که عده مطرح کردن و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله اون را ارائه میکنند. بحث در این است که گاهی کالایی را با ظرفش میفروشند، این سبد میوه رو، این جعبه میوه رو با خود جعبه میفروشند، این پیت روغن رو با اون پیت میفروشند و اون هم وزنی دارد و باید حساب بشه. در این مسئله که مظروف را با ظرف میفروشند، همون صوری قابل طرح هست که سه قسم اونها را ما اینجا بازگو کنیم. قسم اول آن است که مجموع ظرف و مظروف را بفروشند که وزن این مجموع معلوم است و سبنش هم مشخص. میگوید این پیت روغن با این ظرف که وزنش 10 کیلوست فروختیم به 10 درهم. مبی واحد است که مجموع ظرف و مظروف است، موزون هم هست، وزنش هم مشخص است. این صورت روشن، مبی مجموع ظرف و مظروف است و وزنشون هم معلوم است، ثمنش هم معلوم، هیچ غرری هم در کار نیست. صورت اولا. در صورت اولا بحثی نکردم. صورت ثانی آن است که مبی ظرف و مظروف با هم هست، یعنی هم ظرف را میفروشد هم مظروف را میفروشد، لکن مظروف را به لیتری فلون قدر یا کیلوی فلون قدر میفروشد. میگوید این پیت روغن را با ظرف فروختم، روغنش کیلوی فلون قدر. این صورت ثانیه اند تحلیل به دو بی برمیگردد، یعنی ظرف هم مبیع است، مظروف هم مبیع است، منتها ظرف واحد وزنی نیست، قیمت جداگانه دارد، مظروف واحد وزنی نیست، قیمت جداگانه دارد. مظروف را یعنی روغن را فروخت کیلو فلون قدر، نه اون پیت رو فروخت کیلو فلون قدر. پیت روغن را فروخت، خود روغن را فروخت، پس معلوم می‌شود این در تحلیل این دو بی است. پیت عددی است، قیمتش باید بازار مشخص بود. روغن وزنی است، باید توضیح بشه و مشخص بشه. پس در صورت ثانیه ظرف و مظروف هر دو را می فروشد. یک، ظرف واحد وزنی نیست، این دو. مظروف وزنی است، این مظروف وزنی را می فروشد کیلوی فرونقدر. سر تصریح به این صور برای آن است که اگر یه وقتی این ظرف مستحقاً للغیر در آمد، یا این ظرف فاسد در آمد که خریدار خواست این ظرف را برگرداند و خیار تبعض صفقه دارد، چون برخی از مبی فاسد در آمد یا برخی از مبی مال غیر در آمد، میشه معامله فضولی. در صورت اولا که ظرف و مظروف را با هم فروخت، گرچه یک مبیع است، با یک عقد فروخت، مجموع را فروخت 10 درهم، ولی وقتی این ظرف فاسد درآمد یا این ظرف مستحقا للغیر درآمد، این شخص خیار تبعه صفقه دارد، میتواند ما کل معامله به هم بزند. اگر این ظرف مستحقا للغیر درآمد، مال غیر شد، این معامله نسبت به ظرف میشه فضولی. خریدار باید رضایت صاحب ظرف رو تأمین کند، برای او دشواره، یا فروشنده باید منتظر اجازه صاحب ظرف باشد، این کار برای خریدار سخت است. این خیار در ماد معامله رو فرض کند نسبت به ظرف. سر این تحلیل برای آن است که اگر یه وقتی خواستن ظرف را برگردانند و پولش رو بگیرند، مشخص باشد، این تقسیط میشه. در صورت اولا خیار تبعه صفقه است، در صورت ثانیه اند تحلیل دو تا عقد است، دو تا بیع است، خیار تبعه صفقه نیست. نسبت به او خیار دارد، نسبت به این خیار ندارد معامله، ولی معامله اول تجزیه پذیر است. خب پس در صورت ثانیه ظرف را با مظروف می فروشد، ولی ظرف قیمت خاص خودش دارد، مظروف را می فروشد کیلوی فلونقدر، راه حلش اینه که ظرف رو جدا کنن، مظروف را وزن کنن و پولها رو بررسی کنن. صورت ثانیه هم پیچیده نیست، اما صورت ثالثه است که پیچیده است. یه راه حلی رو مرحوم شهید ثانی ارائه کرده است. به تعبیر مرحوم شیخ، عده راهی راه رهید شهید ثانی شده و خودشون هم احیانا یه نقد اجمالی دارن. صورت ثالثان است که ظرف را با مظروف بفروشن، نه مثل صورت اولاست که بگوید این مجموع را من فروختم به 10 درهم. چون در مسئله سائه صبره فروختن یک من از این گندم یا فروختن خود صبره ملاحظه فرمودید، اگر یک صبره و یک خود گندم اینجاست و خود این صبره را بخواد معامله کنه، چاره جز علم به وزن این مجموع نیست، چون مبی خود این صبره است و مبی هم موزون است، باید وزنش مشخص بشه. اما اگر چون که یک صبره ای هست، یک فودی از سیب زمینی هست یا پیاز هست یا جو گندم و برنج هست، ولی خود صبره رو معامله نمی کند، می گوید کیلوی فلان قدر، خب وزن اون صبره نداند که مشکلی پیش نمیاد. می گوید من این صبره را به شما فروختم کیلوی فلان قدر، بازگشتش به فروش اون کیلو هاست، نه بازگشتش به فروش صبره است. لذا اگه وزن صبره انبار را ندونه اب نداره، چون صبره رو که نفروخت. خب هر کیلویی از این صبره فروختم به فلان مبلغ. مثل اینکه تو این دست فروشا اگر کسی بخواهد سیب زمینی فراوان تهیه کند یا پیاز فراوان تهیه کند یا میوه فراوان تهیه کند، اون میگوید به اینکه کیلوی فلان قدر وزن میکنند و میفروشند. مبی مجموع اون چی که تو این تخت دست فروشی است نیست، مبی اون کیلوهایی است که به یکدیگر منتقل میکنند. در اینجا در صورت اولا نظیر صبر فروشی است که ظرف را با مظروف وزن کرده، گفتن این سبد میوه، این جعبه میوه 10 کیلوست، فروختم به 10 درهم، مجموع را فروخت، باید وزن مجموع معروف باشه. در صورت ثانیه مجموع را نفروخت، جمیع را فروخت، گفت این سبد، این میوه های این سبد رو من به شما فروختم با سبد کی میوه هاش کیلو 10 تومان. این بازگشتش به اینه که اون جعبه رو جداگانه قیمت میکنن، قیمتش میگیره، میوه ها رو جداگانه میکشن، قیمتش میگیره، که این در تحلیل به 2 بیع برمیگرده. صورت ثالثه این است که این جعبه را فروختم، ظرف و مظروف مبیع است، مجموع ظرف و مظروف که مبیع است، جمعیش هم به این است که هر کیلویی به 10 تومن. کیلو عبارت از آن است که این ظرف را با این مظروف با هم بکشیم، این ظرف را با این مظروف با هم بکشیم، نه اینکه میوه های او هر کیلوی 10 تومن که ظرف را جداگانه قیمت بگذارند و پول ببردازند، اینجور نیست. ظرف و مظروف را با هم میکشند به کیلوی 10 تومن. خب اینجا اگر این ظرف مستحقا للغیر درآمد چه باید کرد؟ مرحوم شهید رضوان الله راه حلی ارائه کرد و اون این است که این ظرف رو، این مجموع رو وزن میکنن و قیمتش هم مشخص میشه، مثلا 10 درهم. ظرف رو وزن میکنن، وزن این ظرف را به وزن مجموع میسنجن، برابر هم اون قیمت را هم تقسیط میکنن. اگر این ظرف 1/5 وزن مجموع را دارا بود، قیمت ثمنی که به ازای این ظرف قرار گرفت 1/5 قیمت مجموع است. این اساره راه حل مرحوم شهید که به تعبیر مرحوم شیخ بود و تبعه غیر واحد. لیکن مرحوم شیخ بفرمود به این که این قابل تحلیل است به 2 صورت. یکی این که فرمود ظرف را با مظروف می فروشد کیلوی فلانقدر، یعنی ظرف را وزن می کنن، این ظرف هرچه شد 2 کیلو شد یا 3 کیلو، به همون واحدی که معین کردن می فروشن. مظروف را توزیع می کنن، هر کیلوی از این مظروف را برابر با اون ثمن می فروشن، پس ظرف را جداگانه می کشن و
مظروف را جداگانه می کشد ولی قیمت هر دو یکی است. مثل اینکه دو قسم میوه است، اون میوه را جداگانه می کشند، این میوه را جداگانه می کشند ولی قیمت ها یکیه. ظرف را جداگانه توزیع می کنند، مظروف را جداگانه توزیع می کنند، قیمت ها یکیه. این یه جور. یه وقت است که نه، وقتی میخوان وزن کنن جزئی از ظرف را با جزئی از مظروف توزیع میکنند، نه اینکه وزن ظرف را جداگانه توزیع کنند، مظروف را جداگانه توزیع کنند. وقتی که میگن یک کیلو، نه یعنی یک کیلو میوه، یک کیلو که بخشی از این واحد وزنی را ظرف تأمین میکند، بخشی را این میوه. اگر چونچه این ظرف دو کیلو است، هر کیلویی که میخوان تحویل و تحول بدن یا وزن کنن، بخشی از این کیلو را میوه تأمین میکند، بخشش را ظرف، که میشه مرکب از ظرف و مظروف. نه اینکه ظرف را جداگانه بکشند و پول بگیرند، مظروف را جداگانه بکشند و پول بگیرند. مرحوم شیخ می‌فرماید به اینکه پس فروش صورت سوم که ظرف و مظروف را با هم می‌فروشند و با هم کیلو یک درهم می‌فروشند، این دو جور قابل تحلیل است. اگر فروشنده گفت من این سبد میوه رو با ظرف فروختم کیلویی یک تومن یک درهم، این دو جور قابل تحلیل است. یکی اینکه ظرف رو جداگانه میکشد، اگر ظرف دو کیلو بود دو درهم مال ظرف، میوه هشت کیلو بود هشت درهم مال میوه. صورت دوم آن است که نه، وقتی میگن یک کیلو یعنی یک مقدار از مظروف یک مقدار از ظرف، که مرکب ظرف و مظروف بشه یک کیلو. اگر اینجور شد، ممکن است راه حلی که مرحوم شهید ارائه کرده است به عنوان تقسیم، اون مورد اشکال باشد یا قیمت کم و زیاد باشد. یه صعوبتی در تعبیر مرحوم شیخ هست، هم برای خود ایشون هم برای کسانی که تعلیقه دارند. ولی یه مقداری که شما بررسی کنید ببینید خیلی تفاوت نمی کند یا اصلا تفاوت نمی کند بین این صورت دومی که ایشون گفتن که یک کیلو مرکب از ظرف و مظروف باشد، یا اون صورت اول از این صورت سوم که نه، ظرف را جداگانه بکشیم و مظروف را جداگانه بکشیم. بخش مهمی مسئله آن است که سه دلیل داشتن بر این که اگر کالای وزنی بود و وزن نشد، کیلی بود و کیل نشد، معدود بود ولی شمرده نشد، ممسوح بود ولی مساحت و متر نشد، این چون نصوص خاصه دارد که باید وزن بشه و کیل بشه و نشد، این باطل است. لکن اون چه که به ذهن میرسد این است که این دستور توزین و کیل کردن و امثال ذلک، این موضوعیت داشته باشد و تعبد صرف باشد، مشکل است. اینها عبره است برای رفع غرر. اگر در جایی غرر نیست و اگر در جایی خطر نیست، چه غرر را به معنای جهل بدانیم، چه غرر را به معنای خطر. جایی که برای خریدار و فروشنده احساس خطر نیست، جهل نیست، ولو وزن نشود هم کافی است. یه تعبد محض باشد که بعضی از آیون رو این خیلی تکیه میکنن، تو فرماشات برمای خویی هم هست، این بعیده. یعنی ما در معاملات یه امر تعبدی صرف داشته باشیم، این بعیده. جایی که به هیچ نه احساس خطر نیست، باز معذاله باید وزن بشه، باید کیل بشه، این چنین نیست. ظاهراً دستور وزن و کیل طریقی است و نه موضوعی، تعبدی محض نیست، امضایی است، و جایی که قرار نباشد نیازی به این کار نیست. مطلبی رو که بزرگان فقه به دنبال این مسئله ذکر کردن، البته مناسب بود که قبل از بحث معاملات ذکر بشه، مرحوم شهید در روزه همین جای مسئله رو ذکر کرده و مرحوم شیخ رضوان الله علیه همین جای رو ذکر کرده، وگرنه مناسب بود یا در پایان بخش بی ذکر بکنند یا در آغاز بخش بی. این است که معرفت احکام تجارت واجب است یا مستحب؟ یک کسی که میخواد تجارت کند، کسب کند، مستحب است که قبلا احکام تجارت رو یاد بگیرد یا واجب؟ چون تعبیر بزرگان فقه گاه این است که بیان بقی تعلم و احکام تجاره. برخی از بزرگان فرمودن یجب و تعلم و احکام تجاره. این مهم آن است که بین این بزرگان اختلاف نظر هست. بعضی برانند که فرا گرفتن احکام تجارت مستحب است، بعضی ها برانند که فرا گرفتن احکام تجارت واجب است. آیا بین بزرگان اختلاف است یا نه؟ همه برانند که واجب است، اون تا وجوب مقدمی داره. واجب است که انسان احکام تجارت را یاد بگیرد، بعد وارد بازار بشود و تجارت کند. حالا بعد انشاءالله به این نتیجه میرسیم که واجب است، مگر اون احکامی که احتمال ابتلای اونها بسیار کم باشد، وگرنه قواعد کلی تجارت را برای یک تاجر فراگیریش واجب است. آیات به روایاتی رو در این زمینه ذکر میکنن که اگر ذات اقدس اله بعضی چیزها را حلال کرد، بعضی چیزها را حرام کرد، احل الله البیع و حرم الربا فرمود، از اون طرف فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. گاهی لفظ حرمت را آورد نظیر احل الله البیع و حرم الربا، گاهی صیغه مفید تحریم را آورد تم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، پس معلوم شد در اونجا یه سلسله محرماتی هست، یه سلسله محللاتی. و اگر فرمود اوفو بالعقود، صیغه‌اش صیغه وجوب است، صیغه امر است. ای هم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، صیغه نهی است و تحریم. در اونچه که در آیه سوره مبارکه بقره آمد که با صیغه تحریم و تحلیل ذکر کرده، چه ماده حلال و حرام باشد که در آیه حل الله البیع و حرم الربا آمده، چه صیغه حلال و حرام باشد که در لا تأکلوا و اوفوا و امثال ذلک آمده. معلوم میشه که انسان باید این حلال حرام رو، یه چیزهای حلال است، یه چیزهای حرام است. خب اگر کسی اینا رو یاد نگیره و بعد مبتلا بشه به آلوده بشه، عذری ندارد که. اینا رو طریعه بحث. بحث اساسی که در این زمینه مطرح است، این همون حدیث معروف وجود بار که از امیر المؤمنین است، امیدیه فرمود من تجر به غیر فقه فقد ارتتم فی الربا. وجود بار که هست امیر سلام الله علیه هم بعد اینکه به حکومت رسیدن این تازیانه دست شریفشون بود، می آمدن در بازار رسمی کوفه می گفتن الفقه ثم المسجر، الفقه ثم المسجر. اگر شما بخواهد اقتصاد سالم داشته باشید، باید فقه داشته باشید بعد تجارت کنید. اون خطوط کلی اقتصاد را بیان کردن، محرمات را بیان کردن، کسب‌های حلال را بیان کردن، کسب‌های حرام را بیان کردن. فرمودن اقتصاد وقتی رونق می‌گیرد که فقاهت پیشاپیش او باشد، الفقه ثم المتجر. بعد فرمودن من تجر به غیر فقه فقد ارتتم فی الربا. ما همیشه مخصوصا در شرایطی که حکومت اسلامی مستقر است، لازم است آن است که این تمثیل است و نه تحلیل. یعنی این چنین نیست که اگر کسی فقیهانه وارد اقتصاد شد مسئول میماند و غیر فقیهانه وارد شد در رتمه، در چاله، در سیاهچال، در گودال ربا فرو میرود. رتمه یعنی همین سیاهچال، یعنی همین چاله. این مخصوص تجارت است، یعنی فقه ما فقه تجاری است، یا از آغاز و انجام زندگی ما فقه برای گفتن حرفی داره. اگر مطلب دوم صحیح است کما هو الحق، پس میتوان گفت من ساس به غیر فقه فقد ارتتم، من اقتصد به غیر فقه فقد ارتتم، من تعلم و علم به غیر فقه فقد ارتتم. حالا کسی خواست وارد مسائل سیاسی بشه، فقیهانه وارد نشه، نمیدونه چی بده، چی خوبه، چی حلاله، چی حرامه، چی حسنه، چی قبیحه، این رسمه بسیار چار همیشه کنار او هست. این چنین نیست که اگه کسی بدون فقه وارد تجارت شد تو سیاه چار فرو میره، تو رسمه فرو میره، و اگر فقیهانه بدون فقاهت وارد مسائل سیاسی شد این چیزی بلاخره حلال و حرام همه جا هست یا نیست. اون روز فقط مسئله تجارت مطرح بود، چه اینکه مکاسب و متاجر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تو مسئله تجارت. اما الیوم برای همه ما و مسئولان ما آشنایی به فقه، و ما باید بدونیم تنها چیزی که ما را از هر خطری میرهاند اعتقاد به خدا نیست، چون اعتقاد به خدا را مشتکیم داشته. کدوم مشتک در حجاز بود که خدا را قبول نداره؟ اینا به خدا معتقد بودن، خدا هم قسم می‌خوردن. خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشته، یک. به عنوان اینکه مدیر کل جهان است، رب الارباب است، قبول داشتن. دو، تو ارباب متفرقه مشکل داشته. گفتن رب انسان، مدبر انسان، مربی انسان، رازق انسان، شافی انسان، این اسلام و این بت‌هاست که اسلام شمین است. اینا در ربوبیت جزئی اختلاف رسمی داشتن با صاحبان شریعت. و الا لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله. هم اونها باور داشتن، هم قرآن باور اونها رو نقل کرد. اونا که منکر خدا نبودن که، ولی در جاهلیت زندگی میکردن. چون اعتقاد به الله یه ثمره علمی داره، اون مشکل حل نمیکنه. مهم به مهمترین مسئله‌ای که انسان را می‌سازد اعتقاد به معاده. این انکار رسمی داشتن دیگه، میگفت انسان که مرد میپوسه، نه از پوست به در بیا. مهمترین نزاع بین انبیا و مشرکان یکی توحید ربوبی بود که ارباب متفرقه باطل، اونی که مدیر کل است، رب العالمین است، رب الارباب است، همون رب ماست، ما ارباب دیگه نداریم. دوم این که ما در برابر هر کاری مسئولیم، هیچ کاری نیست که از بین برود. این کار در درون جان ما ذخیره میشه، حالا یا ما رو اغرب میشود یا حریر و فرنیان. اگر ما بار خار است خود کشته، و اگر پرنیان است خود رشته. میگن غزالی بعد از اینکه این بیت حکیم فردوسی رضوان الله علیه که از مفاخر ما شیعه هاست، از بزرگان حکمت تشیع است، اون روزهایی که نام بارکه از سمیر رایی کسی میبرد اعدامش قطعی بود، او در اون روزها گفت درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. حالا چون فردوسی بود نتوانستن با او درگیر بشه. این بزرگوار که از بزرگترین حکمای ماشی هست یه بیتی دارد، غزالی میگوید نصایح 40 ساله مرا جناب حکیم ابوالقاسم فردوسی شیعی در یک شعر خلاصه کرده. من سالها درس اخلاق رو دادم، اما وقتی رسیدم به این بیت جناب فردوسی که اگر بار خار است خود کشته، و اگر پرنیان است خود رشته. ما در تمام کارها یا داریم این درخت پرتیق قطاد جنگلی را آبیاری میکنیم، یا داریم ابریشم بافی و پرنیان بافی و استبرق بافی و دیبا بافی میکنیم. حرف نرم، گفتار نرم، برخورد نرم، اخلاق، عاطفه، رفتار خوب، اینا پرنیان است. اگر در قیامت ذات اقدس الا فرمود الا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، یعنی فرش هایی که ما زیر پای مردان بهشت پهن می کنیم آسترش پرنیان ابرش چیز خدا می کنیم. بطائن جمع بتان است، بتان اون آستر رو میگن. فرمود بهترین پارچه که شما در جهان دیدید پرنیان و ابرش هست. آستر فرش ها اینه، ابرش چیه ما چی به شما بگیم؟ ندیدید هستن که اونا رو همین ایمان و عمل صالح میسازه دیگه. و اگر بار خار است، فرمود یه عده رو ما تیغ میدیم، به یه عده میوه میدیم، به یه عده تیغ میدیم. خب اگر فرمود یه عده حیوانن الاشه کل انعام برهم ازر، جلوی شتر که دیگه سیب و گلابی نمیریزن که، همین تیغای و این مغیلان امثال اینا رو میزن دیگه. همون لیس لهم طعام الا من ذریع، ذریع با سادزاد یعنی تیغ، اون خار تیغدار رو بشون ذریع. خب این کسی که مرتب داره ادره میرنجونه، هی نیش بزن به این، هی نیش بزن به اون، خب میشه ذریع دیگه. این دارد درخت پرتیغ رو هر لحظه آبیاری میکنه، این طعامش ذریع. این که دیگه اونجا باغداری و باغبانی نکرده، به همراه خود برد دیگه. مهمترین مشکل انبیای وجود بارک پیغمبر علیه برای آله آراد با مشرکان حجاز یکی توحید ربوبی بود، یکی مسئله ما. بنابراین من تجر به غیر فقه فقد ارتتم، من ساس به غیر فقه فقد ارتتم، من تکلم به غیر فقه فقد ارتتم، من تمدن به غیر فقه فقد ارتتم. این چنین نیست که این سیاه چال فقط مال بازار باشه، تو بازار هست، در جای دیگه هم هست. این بیان نورانی وجود مبارک است امیر در این روایاتی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله کردن امروز به مناسبت روز چهارشنبه یه مقدار درباره این حدیث نورانی بحث شد. حالا این بحث رو مفصل ملاحظه فرمید، این طور نیست نظیر مسائل سابق ما هر سطرش رو ناچار باشیم بحث بکنیم. اجمالا در این مسئله آداب تجارت، استحباب تفقه در چه تجارت، این خطوط کلیش مشخص بشه که اقتصاد بدون فقاهت به همون سیاه‌چال میرسه، سایر شؤون سیاسی هم همینطور است، کار ما حوزویان هم همینطور است، که اگر خدای ناکرده ما تو این درس و بحثمون فقیهانه وارد نشویم، این سیاه‌چال جلوی پامام هست که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله رب العالمین.